بیننده عزیز، سلام های بسیار ما رو پذیرا باشید. از این استودیو به کمک همکارانم آخرین قسمت از مجموعه پژوهش در قرآن رو تقدیم حضور شما میکنیم. برادر عزیز و گرانقدرمون کشیش دکتر ساسان توسلی در استودیو هستن. خیلی خیلی خوش آمدید.
مرسی کشیش مدبر، و منم خوشحالم که دیگه صحبتامون رو داریم خاتمه میدیم تو این سری برنامه ها. ولی امروز خب صحبت های سختی رو میخوایم داشته باشیم با بینندگان عزیزمون، و درباره موضوع خشونت در قرآن و در زندگی پیغمبر اسلام میخوایم با هم صحبت بکنیم. این تو این صحبت پژوهشی در قرآن که با هم چندین جلسه داشتیم، الان دیگه من یادم نیست چند تا جلسه هست، من این جلسه 15 هم یا چی، درباره منابع تاریخی قرآن صحبت کردیم، درباره جمع‌آوری قرآن صحبت کردیم، یه مقدار نقد متون و داستان‌های قرآن رو با هم وقت گذروندیم، وارد موضوعات اخلاقی قرآن شدیم، درباره مسئله زن در قرآن، و امروز یه قسمت از موضوعات اخلاقی که می‌خوایم مورد سوال زیر سوال ببریم در تعالیم اسلامی مسئله خشونت هست. بالاخره خشونت در دنیای اسلام یک واقعیتیه در طول تاریخ و تو دنیای امروز، بعد از به خصوص 11 سپتامبر 2001. قبل از اینکه وارد این صحبت ها بشیم، من میخوام به عنوان مقدمه چند تا نکته بگم. یکی اینکه هدف من از این صحبت به هیچ عنوان این نیست که بگم غربی ها آدم های بهتری هستند یا دنیای تاریخ کلیسا توش خشونت کم نبوده. نه، به اسم مسیح و در زیر پرچم به قول معروف صلیب کلیسا هم خشونت های زیادی اتفاق افتاده، خونریزی های وحشتناکی انجام شده، و به هیچ عنوان صحبت من نیست که مسیحیت در تاریخ خیلی شاهکار نشون داده خودش رو و اسلام خشونت فقط مسئله اسلامه. به هیچ عنوان خیلی خونریزی هم در زیر اسم مسیح در تاریخ کلیسا شده. صحبتی نیست که ما بهتریم، اونا بهترن، ما متمدن تریم، اونا متمدن تر نیستن بین غرب و اسلام یا تمدن کلیسایی یا تمدن اسلامی، نه. ولی صحبت اینه که وقتی یک مسیحی شمشیر میگیره به اسم مسیح میخواد دشمنانش رو قتل عام بکنه، داره خیانت میکنه به تعالیم صریح انجیل عیسی مسیح و شاگردان عیسی مسیح. ولی یه مسلمون وقتی شمشیر رو به دست میگیره که دشمنانش رو بکشه، حالا اون دشمنان هم میتونن کافران غیر مسلمون باشن، هم خشونت در درون خود اسلام، شیعه و سنی بکشه، سنی شیعه رو بکشه و غیره، و هر کافر و مشرکی رو باید نابود کرد، اون مسلمونی که اون خشونت رو انجام میده توجیه داره برای کارش،
مجوزه،
توجیه داره از کتابی که به عنوان کتاب آسمانی قبول داره و از پیغمبری که به عنوان پیغمبر خدا نمونه داریم ازش. پس میخوام بگم که یک مسیحی هم خشونت میکنه، کرده، ولی داره با اون خشونتش خیانت میکنه به اون اسمی که میگه من پیروش هستم. ولی آیا در اسلام هم همینطوره مسئله خشونت، یا خود اسلام چه در کتاب آسمانی اسلام چه در زندگی پیغمبر اسلام به قول شما مجوز میده، توجیه میکنه خشونت رو در اسلام؟ پس این صحبت رو میخوایم بکنیم. صحبت غرب برتره، کلیسا برتره، اسلام پس اینطوری نیست، پایین‌تره، اینطوری نیست این صحبت ها. من میخوام که امروز برنامه‌مون رو چند دسته تقسیم بکنیم. میخوام اول به یه سری آیات قرآن از شما میخوام که برامون بخونید. تو خود قرآن ما دقیقاً 149 آیه داریم. 149 آیه که یکی از دوستای من همه اینا رو بر طبق هر سوره، که تو هر سوره چه آیه هایی و چند آیه درباره مسئله جهاد و درباره کشتن کفار و مشرکین و جهاد هست و موضوع جهاد چه آیه داریم. 149 آیه هست، و به عنوان مثال، چون این چهار تو عزیزان نمیتونن توی صفحه دوربین الان خوب ببینن، فقط به عنوان نمونه توی مثلا تو سوره بقره 10 تا آیه هست درباره جهاد، سوره 2 قرآن، سوره 3 22 تا آیه داره درباره جهاد، سوره 4 سوره 4 15 تا داره، سوره 8 33 تا آیه، سوره 9 سوره توبه که میخوام هم ازش بخونیم 27 آیه درباره جهاد و مبارزه با مشرک و کافران هست، و سوره های دیگه که توش آیات دیگه هست. پس به طور کلی 149 آیه است در کل قرآن، و میخوایم چند تا از این آیه ها رو بخونیم. پس میخوام به آیات قرآن نگاه بکنیم در درجه اول، بعد میخوایم به بیوگرافی پیغمبر اسلام به خصوص توی سیرت رسول الله ابن اسحاق با هم نگاه بکنیم، ویرایش ابن هشام البته، که ببینیم خود پیغمبر اسلام از نظر زندگی و در تاریخ خودشون چطوری برخورد می‌کردن با دشمنان و مسئله خشونت. و می‌خوایم هم اینجا یه سری کتاب‌های حدیث من آوردم، صحیح بخاری، احادیث معتبر سنی هست، صحیح مسلم، ابن مسلم احادیث پیغمبر رو اون هم جمع کرد، یا سنن ابو داوود. یک اینا، این سه تا جزء سه تا از 6 تا کتب حدیث هست که در بین مسلمانان سنی معتبرترین منابع هست درباره صحبت‌های پیغمبر اسلام. پس می‌خوایم به قرآن نگاه کنیم، به زندگی پیغمبر نگاه کنیم و به احادیث پیغمبر. چرا؟ چون گفتیم درسته که برنامه ما پژوهشی در قرآنه، ولی تمام این زندگی، داستان‌های زندگی پیغمبر و احادیث پیغمبر هم تمام تاریخ و فرهنگ و فقه اسلامی رو شکل داده. پس باید به همه این منابع نگاه بکنیم. پس بریم سراغ درس امروزمون که درس مفصلی هم هست.
دکتر سوسن، انتظار داریم، یعنی انتظار بینندگان مسلمان ما این هست که الان یا دقایق دیگر روشن بسازید وقتی آیات رو در مورد جهاد میخونیم از نظر مسلمان این خشونت نیست، بلکه یک جنگ مقدس هست برای در واقع آرمانهایی که خداوند به او داده.
بله خب حالا درست میگی ولی خب حالا من اسمشو خشونت میذارم، ولی بالاخره خب خشونت هست، ولی خب خشونت فی سبیل الله هست، در راه خدا هست و خشونت بدون توجیه هست، ولی اینا حالا خشونت های با توجیه اسلامی هست. سوره بقره، سوره 2 قرآن، من میخوام قسمت هایشو شما بخونید. اینم بگم به دوستان، ما یه آیه رو کلش رو نمیخونیم، حالا یکی بگه آها شما فقط داری یه قسمت آیه رو میخونی، من میخوام به خاطر وقت فقط میخوام تیکه های مختلف یه سری آیات رو بخونیم، من توضیح میدم. بعد سوره 2 آیات 190 تا 193 لطفا سوره 2 آیات 190 تا 193
اجازه بدید میخوای تمام آیات
رو؟ نه همش به خاطر وقت، همون قسمت هایی شد درباره همون جنگ و جهاد.
اجازه بدید من شروع آیه 191 رو بخونم.
اوکی.
میگه با کسانی که با شما به دشمنی جنگ برمیخیزند جهاد کنید. شروع آیه 191 میگه و آنان را به قتل رسانید هر کجا آنها را بیابید.
و بعد دوباره تو 193
در 193 میگه با کافران جهاد کنید تا فتنه نباشد. اوکی. تا زمانی که فتنه نیست با اونها
بله. پس از 190 شروع میشه، به جنگ برای راه خدا با آنهایی که با تو می جنگند، بکشید اونها رو هر جایی که پیداشون داره. کردید و این کار رو ادامه بدید تا دیگه فتنه ای توی دنیا نباشه. این سوره بقره هست، آیات 190 تا 193. سوره بقره، سوره 2 دوباره آیه 216 رو لطف کن برامون بخون.
بله 216. حکم جهاد برای شما مقرر گردید حال اون که بر شما ناگوار و مکروه است. ادامه بدم. لیکن چه بسیار شود که چیزی را شما ناگوار شمارید، ولی به حقیقت خیر و صلاح شما در آن بوده، و چه بسیار شود که دوستدار چیزی هستید و در واقع شر و فساد شما در اون است.
یعنی خدا داره میگه که جهاد رو ما برای شما تعیین کردیم، خودتون شاید خوشتون نیاد، ولی ما میدونیم خوبی شما در این حکمه و این رو برای شما مقرر کردیم.
بجنگید هر کجا که اونها را یافتید بکشید تا زمانی که فتنه.
و این سوره بقره 2 بود، حالا آیه 190 تا 93، حالا 216 رو خوندید. بریم سراغ سوره 5 قرآن، آیه 36 رو لطفاً بخونید برامون. آیات خیلی زیاده، ما اینجا وقت 149 تا آیه خوندن نداریم، فقط اینا
فرمودید مائده سوره 5 آیه
36. البته توی قرآن شما به نظرم آیهش فرق میکنه، درسته؟ یا اونه که توی یوسف علی 36 بود، انگار توی قرآن شما بذار 32 بود، 33 بود.
بله احتمالا همین، همانا کیفر اونان که با خدا و رسول.
بله این چه آیه هستش؟
32 هست، 33
در قرآن آقای قمشه‌ای تو زبان فارسی آیه 33 هست، توی قرآن یوسف علی انگلیسی که من میخونم 36. بفرمایید.
بله همانا کیفر آنان که با خدا و رسول رو به جنگ برخیزند و در زمین به فساد گوشند جز این نباشد که آنها را به قتل رسانده یا به دار کشند یا دست و پایشان به خلاف ببارند یا با نفی و تبعید از سرزمین صالحان دور کنند. این ذلت و خاری عذاب دنیوی آنهاست، و اما در آخرت باز به عذابی بزرگ معذب خواهند بود.
اوکی. بعد حالا سوره 9 آیه 5، سوره توبه آیه 5 سوره توبه به قول مفسرین اسلام یکی از آخرین یا شاید آخرین سوره قرآن که بوده برای نازل شده به قول معروف پیغمبر. سوره توبه آیه 5 رو لطفاً بخونید.
بله. پس از اون که ماهای حرام که مدت امان است در گذشت، آنگاه مشرکان را هر جا یابید به قتل برسانید و آنها را دستگیر و محاصره کنید و هر سو در کمین آنها باشید.
پس بجنگ، یعنی بعد از 4 ماهی که اعراب 4 ماه رو باید
زیارت زیارت محرم و رجب،
بله، ولی بعد از اون که 4 ماه گذشت بجنگید و بکشید مشرکین رو هر جایی که پیدا کردید. دوباره بخون فارسیشو. هر جایی که پیدا کردید و
هر جا یابید به قتل برسانید، آنها را دستگیر و محاصره کنید، هر سو در کمین آنها
بشید. سوره 9 همین ادامه میدیم. سوره توبه رو آیه 14 رو لطفاً بخون.
آیه 14 شما ای اهل ایمان با آن کافران به قتل و کارزار برخیزید تا خدا نان را به دست شما عذاب کند و خار گرداند.
اوکی همین. یه بار دیگه ببخشید من نمیفهمم فارسیشو خوب. یه بار دیگه واسه من بخون. بجنگید و
اونها را به قتل برسانید.
اوکی.
بجنگید تا خدا آنها را به دست شما عذاب کند
و اونها را با شر
و خار گرداند و شما بر آنها منصور و غالب نماید.
و بعد آخرین آیه که میخوام بخونم، آیات خیلی زیاده ولی حالا سوره توبه سوره 9 آیه 29 دوباره به قول روایات اسلامی این یکی از آخرین آیه هایی که به پیغمبر وحی میشه. سوره 9 آیه 29 رو لطفا بخونید.
ای اهل ایمان با هر کس کتاب یهودی و نصاری ایمان به خدا و روز قیامت نیاورد و آنچه را خدا و رسولش حرام کرده حرام نمی‌داند و به دین حق نمی‌گروند، قتال و کارزار کنی تا آنگاه که با ذلت و تواضع به اسلام جزیه دهند.
اوکی. یا من نشیدم یا شما یه جاشو نخوندید، میگه حتی اگر اهل کتاب باشند.
بله خدا.
اینو من نشیدم. بله. یه بار دیگه لطفاً
ای اهل ایمان با هر کی از اهل کتاب یهود و نصاری.
آها شما این اول خوندی، ببخشید من چون دارم انگلیسیشو میخونم. بله. من آخر دارم دنبال میکنم. اوکی. یه بار دیگه ولی واسمون بخونید. بله. یه بار دیگه ببخشید.
ای اهل ایمان با هر کی از اهل کتاب یهود و نصاری ایمان به خدا و روز قیامت نیاورده و آنچه را خدا و رسولش حرام کرده حرام نمی‌دانند و به دین حق نمی‌گروند، قتال و کارزار کنید تا اینکه با ذلت و تواضع به اسلام جزیه دهند. این التماس بکنن که آخ لطفاً.
حالا عزیزان من می‌خوام توجه کنن، مفسرین اسلامی میگم به قول خیلی ها در طول تاریخ اسلام این یکی از آخرین آیه هایی که به پیغمبر نازل شده، سوره 9 آیه 29 کلیدی ترین سوره، کلیدی ترین آیه است در تاریخ جهاد در اسلام و بر طبق اصل تفسیر که آیات بعدی آیات قبلی رو نسخ میکنه، ناسخ و منسوخ هست، این آیه آیات قبل رو که هر کی به راه خودش رو با همه در صلح و صفا باشید، یه سری آیات همچینی بله. هم در قرآن داریم در مکه.
بله.
این آیه سوره 9 آیه 29 تمام اون آیات رو نسخ میکنه.
بله.
و آخرین دستور خدا پس برای قوم اسلام این هست که بجنگید با هر کسی که به خدا و روز قیامت ایمان نداره، راه حق رو ند قبول نمیکنه، پیغام رسول رو قبول نمیکنه، حتی اگر اهل کتاب باشند، تا جزیه بدن. جزیه همون پول، البته الان تو فارسی زیاد جزیه نمیگیم ولی یه کلمه مخصوص قرآنیه، همون حالت مالیات، پول، باج بدن و با حقارت و شرم خودشون رو تسلیم شما بکنن. این آیه تمام فرهنگ جهاد در اسلام رو این محرک بوده در طول تاریخ اسلام. حالا میخوام یه سری توضیحات اینجا بدم یه دقیقه. خیلی آیات جهاد صحبت اینه که وقتی باتون می جنگن شما باشون بجنگید. خب این یک نکته، ولی واقعیت اینه که در دنیای اسلام جنگ فقط جنگ فیزیکی نبوده. هر وقت یه نفر هر نوع قدمی برداره، دنیای اسلام گفته این داره با رسول خدا می جنگه. شما اگر ما بنده دارم تبلیغ مسیحیت میکنم، این میشه چی از داره فقه اسلامی؟ بنده دارم با اسلام و با حقانیت اسلام می جنگم. فقط صحبت نیست که اگر با شمشیر به تو حمله کردن تو از خودت دفاع بکن، نه، توی دنیا اسلام میگه اینا همه جنگ